دار بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پنج مرداد 1401 خورشیدی برابر با 27 جولای 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. وزیر خارجه فرانسه در پیامی توییتری تاکید کرد که بازگشت کامل طرف‌ها به برجام هنوز امکان پذیر است، اما ایران باید هرچه سریع‌تر به درخواست‌ها پاسخ مثبت دهد. کاترین کلونا روز چهارشنبه همچنین نوشت که این موضوع از سوی فرانسه و شرکایش به اطلاع ایران رسیده است. پیام وزیر خارجه فرانسه تازه ترین نمونه از مجموعه هشدارهای روزهای اخیر مقامهای اروپایی درباره لزوم بازگشت همه طرف‌ها به احیای برجام است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفته است که این اتحادیه متن توافق پیشنهادی تازه‌ای را به طرف‌های مختلف ارائه داده است. در ایران یک مقام وزارت نفت میزان مصرف روزانه بنزین طی 4 ماه ابتدایی سال 1401 را نزدیک به 101 میلیون لیتر در روز اعلام کرد. افشین مهدوی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، گفته است که این میزان حدود 14% بیشتر از متوسط مصرف در سال 1400 بوده. این آمار در حالی اعلام می شود که رسانه های نزدیک به دولت ایران طی ماه‌های گذشته از بررسی طرحی به نام بازتوزیع بنزین برای ایجاد تغییراتی در قیمت و نحوه ارائه بنزین به مردم خبر می‌دهند. سال گذشته اجرای این طرح به صورت آزمایشی در جزیره کیش آغاز شد، اما از سرانجام آن خبری منتشر نشد. در خبری مشابه هم وزیر نفت ایران میگوید که ایران از ابتدای سال 1401 تا پایان تیر ماه 4 میلیارد دلار از صادرات گاز درآمد داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد اوجی نصارات را روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت بیان کرده و این میزان را معادل کل وصول صادرات گاز در سال 1400 دانسته است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از افزایش درآمدهای صادرات نفت و گاز خبر دادند. با این همه، منابع خبری بین المللی میگویند با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، مسکو بخشی از مشتریان نفت ایران را جذب کرده است. عمده‌ترین مقاصد صادراتی گاز ایران کشورهای عراق و ترکیه است. مراد طاهباز، از متهمان پرونده فعالان محیط زیست، روز چهارشنبه از زندان به مرخصی اعزام شد. حجت کرمانی، وکیل آقای طاهباز، به امتداد نیوز گفته است که موکلش با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شده است. آقای طاهباز که تابعیت آمریکا و بریتانیا را دارد، از 20 دی ماه 1396 بازداشت و سپس به 10 سال زندان محکوم شد. او از مشهورترین زندانیان چند تابعیتی حال در ایران است که موضوع آزادیش بارها در مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی مطرح شده. دو هفته پیش دیوید بوکر، یکی دیگر از وکلای مراد طاهباز، دولت‌های بریتانیا و آمریکا را به اهمال درباره موکل خود متهم کرد. و در خبر دیگر هم، مقام‌های استان سیستان و بلوچستان از کشته شدن دست کم 3 نفر و آسیب رسیدن به 51 واحد مسکونی در پی جاری شدن سیل در نقاطی از این استان خبر دادند. به گفته این مقام‌ها، یک راهدار در محور ایران شهر سرباز و 2 نفر بر اثر برق گرفتگی ناشی از بارندگی در زاهدان کشته شدند. به گزارش سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان، در روز سه‌شنبه 26.5 میلی‌متر باران در شهر زاهدان بارید که این میزان 30% کل بارش یک ساله زاهدان است. پیشتر اعلام شده بود دست کم 8 شهرستان و 35 روستا در جنوب این استان گرفتار سیلاب شدند. در همین حال آب گرفتگی جاده ها به استانهای دیگر هم سرایت کرده و استانداری کرمان از انسداد راه های ارتباطی 71 روستا بر اثر وقوع سیل خبر داده است. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا برای رسیدن طرف‌های برجام به یک توافق جامع. روسیه از اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری در راه آهن ایران خبر داد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و صندوق بین‌المللی پول از احتمال رکود اقتصاد جهان خبر داده است. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته گفته است که ایالات متحده متن پیشنهادی تازه اتحادیه اروپا در خصوص احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را بررسی می‌کند. این در حالی است که انریک مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسئول هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام، روز چهارشنبه 5 مرداد با تاکید بر منافع اقتصادی متن توافق پیشنهادی این اتحادیه از شرکای برجام خواست قدم آخر را بردارند. به گفته او بهترین توافق ممکن برای همه طرف‌ها روی میز است. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، از او پرسیدم این پیشنهاد تازه اتحادیه اروپا حاوی چه نکات تازه‌ای می‌تواند باشد؟
این تقریبا میشه گفت آخرین تیر ترکش اروپایی هاست برای اینکه برجام رو نجات بدن. تا الان تمام تدابیری که اونها اندیشیدن، آخرش هم مذاکرات قطر به در بسته خورد. اون مشکلی که وجود داشت در واقع مسئله حضور سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، فهرست FTO وزارت خارجه آمریکا بود، و یعنی مسائل تحریمی دیگه، البته تا حدی که جمهوری اسلامی بتونه نفتش رو بفروشه و تحویل بگیره پول نفتش رو از طریق بانکی، پیشتر هم حل شده بود و خب مسائل فنی هم پیش از اون حتی حل شده بود. در واقع گره بر سر نام سپاه پاسداران و بعضی از تحریم‌های مرتبط با سپاه پاسداران بود. حالا باید دید که آیا اتحادیه اروپا در مقام هماهنگ کننده برجام پیشنهاد نهایی که روی میز گذاشته شامل خروج سپاه هم میشه، یعنی این رو برای آمریکایی ها پیشنهاد کرده سپاه رو، حالا با شروطی یا به جزئیاتش که نمیدونیم دقیقا، این سوال بزرگی است که آیا سپاه برداشته میشه یا اینکه مشبقه های اقتصادی بیشتری میدند در ازای نگه داشتن نام سپاه پاسداران در FTO. و خب باید دید که این مشوق های اقتصادی چقدر زیر دندان جمهوری اسلامی مزه میکنه. من فکر میکنم که مورد آخر بیشتر محتمل است، به خاطر اروپایی ها میدونن که آمریکا سپاه رو نمیتونه به این راحتی در بیاره از فهرست تروریستی، به خاطر اینکه دولت بایدن با مخالفان خودش در کنگره، با جمهوری خواهان کنگره باید روبروش به اونها توضیح بده. از متن صحبت ها چه مقاله آقای بورل چه توییت آقای مورا اینطور برمیاد که سعی کردن که پیشنهاد بدن که مشوق های اقتصادی بیشتری بدن، شاید جمهوری اسلامی حاضر بشه که برگرده به میز و توافق رو قبول بکنه.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفته که آژانس طی حدوداً 5 هفته گذشته امکان نظارتی بسیار محدودی در مورد فعالیت هسته‌ای تهران داشته و از اون به عنوان نابینایی تحمیلی یاد کرده و با تشبیه برجام به یه پازل گفته که بازسازی این پازل غیر ممکن نیست، اما کاری بسیار پیچیده است و شاید توافقات خاص نیاز داشته باشه. آیا به نظر شما با وجود اینکه خب ایران خیلی پیشرفت کرده در برنامه هسته‌ای خودش و بسیاری از این موارد از چشم آژانس دور مونده، امکان یک توافق در شرایط حاضر هستش با توجه به اینکه خب آمریکا هم در حال بررسی موارد یاد شده از سوی اتحادیه اروپا است؟
اگر بخواهند بله، به خاطر اینکه سر مسائل فنی صحبت کرده بودم. ببینید برجام خیلی خطوط مشخصی داره، مرزهای مشخصی داره. برای مثال غنی‌سازی حد اکثر میزانش 3.67%. خب این بعد برگرده به اون میزان غنی‌سازی، تکلیف روشنه. میزان نگهداری اورانیوم در داخل کشور نمیتونه بالای 202 کیلوگرم باشه، این هم تکلیفش روشنه. آن چیزی که میماند اینه که با اضافه اورانیوم 60% و 20% چه بکنند، اون رو هم باهاش در موردش صحبت کردند که چه بکنند. سانتریفیوژ های پیشرفته به همین صورت باید جمع بشه. اگر این اراده باشه این مشکلات قابل حله و خب نظارت های آژانس باید برگرده. ببینید ایران یکی از سخت‌ترین نظارت‌ها رو قبول کرده بود سیل برجام، در زمانی که اون نظارت رو بهش تنداده بود، هنوز دوربین‌های آژانس رو قطع نکرده بود، به خاطر اینکه عضو MPT بود ولی پروتکل الحاقی رو نپذیرفته بود، داوطلبانه اجرا می‌کرد. حالا علاوه بر پروتکل الحاقی که امکان بازرسی‌های سرزده بیشتری میده، علاوه بر اون دوربین‌های 24 ساعته‌ای نصب کرده بود. خب اگر برگرده به برجام، این نظارت دوباره برمیگرده. این نظارت الان قطع شده. درباره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتونه بدونه که الان در ایران داره چه میگذره، و این خب مسئله خطرناکی است از نظر آژانس، به خاطر اینکه تا پیش از قطع این 27 دوربین دست کم یک تصویری داشت که داره چه میگذره در سایت های هسته‌ای ایران. آقای گروسی هم ابراز نگرانی کرد، البته گفته ما نمیتونیم بگیم حتما ایران داره میره به دنبال سلاح هسته‌ای، اما خب نمیتونیم شواهد رو هم نفی بکنیم، به خاطر اینکه قبلا هم گفته شده بود چون ایران برای غنی‌سازی 60% یا برای مثلا تولید فلز اورانیوم هیچ توضیح و توجیه غیر نظامی نداره، یعنی برای اینها مصرفی نداره که این کار رو انجام میده. حالا دو حالت هم بیشتر وجود نداره، یا واقعا میخواد بره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، یا اینکه میخواد دنیا رو بترسونه تا امتیازهای بیشتری در برجام بگیره. من فکر میکنم با این پیشنهاد اتحادیه اروپا در چند روز آینده بیشتر میفهمیم که کدوم یکی از این دو گزینه انتخاب جمهوری اسلامی است.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره پیشنهاد تازه اتحادیه اروپا در خصوص احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ادامه گزارش ها از گسترش هرچه بیشتر همکاری تجاری و اقتصادی بین مسکو و تهران، روسیه از آمادگی خود برای سرمایه گذاری هنگفت در راه آهن ایران از جمله اجرای طرحی که به رغم تعهدهای پیشینش 7 سال روی کاغذ باقی مانده بود خبر داده است. ایران هم اعلام کرده که به رغم فرسودگی ناوگان هوایی خود حاضر است به تعمیرات و پشتیبانی فنی هواپیما در روسیه کمک کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد تهیدیدار رئیس این سازمان با معاون وزیر حمل و نقل روسیه مقرر شد شمار پروازهای مسافربری بین دو کشور به 35 پرواز در هفته افزایش یابد. همزمان در رسانه‌های روسی توافق دیگری که طی این دیدار عصر سه‌شنبه در تهران حاصل شده بود قوقا برپا کرده. ایران ممکن است به روسیه قطعات و تجهیزات هواپیمایی صادر و در تعمیرات و پشتیبانی فنی هواپیماها در روسیه مشارکت کند. روسیه پیش از آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین 1287 هواپیما از جمله 1100 هواپیمای مسافربری داشت که 67 درصد آنها بوئینگ و ایرباس بود و 95 درصد کل حمل و نقل مسافربری در کشور با این هواپیماها انجام می شد. با خروج این دو شرکت از بازار روسیه، دولت این کشور طرحی به ارزش 11.5 میلیارد دلار ارائه کرد که در چارچوب آن مصمم است تولید هواپیماهای مسافربری سوپرجت جدید و MC-21 را تا سال 2030 به بیش از 500 فروند برساند. اکثر کارشناسان این طرح را غیر قابل اجرا خواندند. از طرف دیگر همان روز که ایران از آمادگی خود برای کمک به روسیه در تعمیرات هواپیما و صادرات قطعات خبر داد، مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگروس اعلام کرد از مجموع 333 هواپیمای مسافربری موجود در ایران بیش از 50 درصد آنها زمینگیر شدند. چند ماه پیش مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری ایرنا گفته بود بیش از نیمی از هواپیماهای ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها برای تأمین قطعات مورد نیاز غیر فعال هستند. سرگئی گوریف، کارشناس مسائل اقتصادی، نسبت به همکاری روسیه و ایران در زمینه حمل و نقل هوایی به شدت بدبین است.
روسیه و ایران به فناوری‌های پیشرفته دسترسی ندارند. دو کشور در سالهای پیش برای توسعه صنعت هواپیماسازی خود تلاش کردند، اما تولید هواپیماهای داخلی در ایران به ساخت آنتونوف 140 محدود شد که بعید است آینده داشته باشد. از سوی دیگر هواپیماهای روسی با 70% قطعات خارجی ساخته می شد. بهترین گزینه دو کشور برای تقویت تولید داخلی و کاهش اقلام وارداتی دستیابی به پیشرفته ترین فناوری و تجهیزات است. اما این گزینه با انتخاب سیاسی آنها در تضاد قرار گرفته. به هر حال چاره‌جویی روسیه در کره شمالی یا ایران نتیجه مطلوب نخواهد داد.
چهارشنبه مهدی سفری، معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران، ضمن تایید جایگزینی ارزهای خارجی با روبل در تجارت دو جانبه با روسیه اعلام کرد به زودی بانک های دو کشور سیستم جایگزین شبکه بین المللی مالی سویفت را راه اندازی خواهند کرد. و افزود در کنار حل مشکلات مالی بانکی، موانع لوجستیک و حمل و نقل با راه اندازی کوریدور شمال جنوب رفع خواهد شد. او تشریح کرد کار روی آخرین قطعه مسیر راه آهن این کوریدور بین رشت و استرا آغاز شده. همزمان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران چهارشنبه گفت احداث راه آهن رشت استرا و برقی سازی گرمسار اینچ برون از طریق خط اعتباری 5 میلیارد دلاری روسیه به ایران تأمین مالی خواهد شد. از طرف دیگر روزنامه روسی ویدمستی در گزارش اعلام کرد طرح وزارت حمل و نقل روسیه برای سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلار در راه اندازی کوریدور شمال جنوب را در اختیار دارد که مطابق آن روسیه در ساخت 164 کیلومتر راه آهن رشت استرا و برقی سازی قطعه 495 کیلومتری گرمسار اینچه برون مشارکت خواهد کرد. گرمسار اینچه برون طرحی است که روسیه طی سفر ولادیمیر پوتین به تهران در 7 سال پیش متعهد به اجرای آن شده بود، اما تاکنون به جای نرسیده. طی سفر هفته گذشته رئیس جمهور روسیه از تمایل کشورش به همکاری با ایران در احداث راه آهن رشت استرا خبر داد، اما گفت طرفین باید درباره شرایط مشارکت به توافق برسند. آن نرایسک، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه میگوید زیرساخت حمل و نقل بین ایران و سوریه هنوز شکل نگرفته و خط ترانزیتی ایران سوریه عراق همچنان بسته است. سال گذشته وقتی آمارهای گمرک نشان داد که ایران تنها 3% از بازار سوریه سهم داشته، انتقاد از عدم تناسب هزینه‌های مالی نظامی و سیاسی ایران در سوریه با سهم ایران از اقتصاد این کشور قدرت گرفت. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
بسته ماندن خط ترانزیتی ایران عراق سوریه به بزرگترین چالش روابط اقتصادی بین ایران و سوریه تبدیل شده است. حسن شمشادی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه، میگوید سالها روی این خط ترانزیتی زحمت کشیده شده اما همچنان بسته مانده است. به گفته آقای شمشادی، چالش اصلی این خط ترانزیتی در عراق است، مشکلی که عباس اکبری، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه، هم آن را تایید می‌کند.
عراق برای موضوع روابط که بیشتر به عنوان یک ترانزیت مد نظر بوده، مشکل اساسی بوده. در حال پیگیری هستیم برای حل موضوع.
مشکل حمل و نقل در روابط تجاری دو کشور آنقدر بنیادین است که غلام حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، هم ضمن اشاره به آن در دیدار با هیئت تجاری سوریه در گفتگو با خبرنگاران هم بر نقش ویژه عراق تاکید کرد.
یک توافق نامه سه جانبه‌ای لازم هست انجام بشه بین ایران، عراق و سوریه. این مشکل حمل و نقل ما و ترانزیت ما از طریق عراق به سوریه حل میشه و یه مشکل بسیار عمده بر سر راه بخش خصوصی های این دو کشور هر میشه. ضمن این که این برای کشور عراق هم ترانزیت میتونه یه درآمد قابل توجه باشه.
جمهوری اسلامی طی 11 سال جنگ در سوریه حامی اصلی رژیم بشار اسد بود. حمایتی که از جنبه‌های نظامی و سیاسی فراتر رفت. آقای شمشادی میگوید جمهوری اسلامی علاوه بر تأمین نفت، گازوئیل و مایحتاج اولیه مردم سوریه، یک خط اعتباری 1 میلیارد یورویی اختصاص داده بود تا از محل آن صادرات و ارسال کالا و محصولات انجام شود. 2 سال پیش حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است. به این ترتیب وقتی آمارهای گمرک ایران در سال 99 میزان صادرات این کشور به سوریه را 122 میلیون دلار یعنی معادل سهم 3% از بازار آن کشور نشان داد، بر همگان روشن شد که ایران از معادلات تجاری سوریه جا مانده است. در حالی که ترکیه با 1600 میلیون دلار سهمی 38.5% و چین با 734 میلیون دلار سهمی 20% از صادرات به سوریه را به خود اختصاص داده بودند. طی سال گذشته ایران بارها سعی کرد روابط تجاری با سوریه را گسترده تر کند. با این حال هنوز تفاوت زیادی با هزینه کرد خود در این کشور و فاصله زیادی با رقبای خود دارد. حسن شمشادی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه ضعف زیرساخت‌های تجاری بین دو کشور را تنها به زیرساخت‌های حمل و نقل محدود نمی‌داند. به گفته این عضو اتاق بازرگانی تحریم بودن بانک‌های دو کشور و عدم تأسیس یک بانک مشترک یا ایجاد کانال‌های مالی یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی دو کشور است. عباس اکبری دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه هم نبود زیرساخت‌ها را معضل اصلی روابط اقتصادی دو کشور می‌داند.
تا به حال اون موضوعاتی که زیرساخت یک روابط تجاری و اقتصادی را برای دو کشور می‌تونه حل کنه انجام نشده و این پایه و اساس کار باید باشه، چون که همه میخوان انجام بشه ولی اون زیر بنای وجود نداره که این زیر بنای در حال انجامه. همونطور که در صحبت هام شد رو موضوعات روابط بانکی هست، بحث های حمل و نقل هست، بحث های قوانین هست، تعرفه ها هست.
در حالی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران سیاست گسترش و تعمیق روابط سوریه و ایران را با جدیت دنبال می کند، حسن شمشادی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه نسبت به آینده روابط دو کشور هشدار می دهد. آقای شمشادی معتقد است در صورت لغو تحریم های سوریه چه بسا این کشور چین را به ایران ترجیح دهد.
مهیار طه‌مصطفی نگاهی داشت به روابط اقتصادی تهران با سوریه.
صحنه.
من گیم مرغانه. شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
اون اومدی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی می‌زنیم.
آره دیدم. چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Are you for real?
Stay the
game. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
صندوق بین‌المللی پول روز گذشته هشدار داد که جهان احتمالاً به زودی در آستانه یک رکود جهانی قرار خواهد گرفت. این نهاد بین‌المللی میگوید چنین پیشبینی مبتنی است بر اینکه رشد اقتصادی ایالات متحده، چین و اروپا در رویارویی با بحران‌ها سریع‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی کند خواهد شد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصادی در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی تیره شده است، زیرا جنگ در اوکراین، تورم و بیماری همه‌گیر کووید همه قاره‌ها را تحت تأثیر قرار داده. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، این یکی از بزرگترین رکودهای اقتصادی از 1970 تا کنون است. در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، ابتدا از او شاخصه‌های ورود جهان به یک رکود اقتصادی را پرسیدم.
ببینید، اقتصاد جهانی هنوز از شوک کووید 19 بیرون نیامده که با پیامدهای بحران اوکراین روبرو شده و مجموعه این عوامل چرخ فعالیت اقتصادی در دنیا رو با چشم‌انداز تیره و نامطمئنی روبرو کرده. قبلا صندوق بین‌المللی پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی سال جاری 2022 3.6% در سه ماهه سوم بیش از اون چیزی که پیش بینی میشد اقتصاد دنیا فرو ریخت. در حال حاضر پیش بینی میکنه 3.2%، ولی سال آینده از 2.9% بیشتر نخواهد بود بر اساس پیشبینی IMF و حتی این سازمان نرخ رشد اقتصادی دنیا رو در سال آینده 2023 میگه که ممکنه برسه به 2%، که یکی از پایین ترین نرخ رشد هاست در 50 سال گذشته. همونطور که گفتین نرخ رشد آمریکا سال 2023 به ارزیابی صندوق از 1% بیشتر نیست. در اروپا، اتحادیه اروپا، چیزی از حدود 1.2%. و مهمتر از همه این که چین که لوکوموتیو اقتصاد دنیا بود تا یک مدت طولانی، پیش بینی شده که نرخ رشدش امسال میرسه به 3.3%، که پایین ترین نرخ رشد این کشور هست در 40 سال گذشته، البته به جز سال 2020 که به دلیل کووید از این هم پایین تر اومد.
در سالهای گذشته ما بارها شاهد رکودهای اقتصادی جهانی بودیم. بازه‌های رکودهای اقتصادی معمولاً چند ساله هستش؟ تو طی چند سال دنیا میتونه دوباره خودش رو به شرایط قبلی برگردونه؟
ببینین، خیلی این یعنی پاسخی که میتونم بدم پاسخ متفاوتی است. در حال حاضر یکی از بزرگترین عوامل که تهدید میکنه اقتصاد جهانی رو تورمه. یعنی نرخ تورم که تقریبا مدت 40 سال در کشورهای پیشرفته صنعتی زیر 2% نوسان میکرد، در حال حاضر تا مرز 6.7% و یا 7% هم بالاتر رفته. بعضی از کشورها تقریبا کشورهای صنعتی به مرز 10% رسیده و برای این کشورها بسیار سنگینه. حالا اگر این تورم واقعا ادامه پیدا بکنه، در حال حاضر بانکهای مرکزی تصمیم گرفتن نرخ بهره هاشون رو بالا ببرن و همین امروز هم با بانک مرکزی آمریکا باز هم قراره که نرخ بهرهش رو بالا ببره. وقتی که نرخ بهره بالا میره، خانوارها و همینطور بنگاه‌های صنعتی در اخذ وام با دشواری روبرو میشن و همین چرخ فعالیت اقتصادی رو ضعیف میکنه. حالا شما به بازه و طول مدت اشاره کردین، اگر این تورم ادامه پیدا بکنه و کماکان بانک‌های مرکزی مجبور باشن نرخ تورم‌ها رو در سطح بالا نگه دارن، خب این رکود میتونه دامنه‌دار باشه و بازش از حد 2 سال و 3 سال ادامه پیدا بکنه. وگرنه میتونیم امیدوار باشیم که اگر این اقدامات جواب بده، اقتصاد جهانی بتواند در طی مدت کوتاهی به حالت عادی برگردد.
در شرایطی که اشاره کردید که بانک ها نرخ بهره رو میبرن بالا برای اینکه تورم رو کنترل کنن، چه اقدامات دیگری کشورهای پیشرفته جهان مد نظر قرار دادن برای اینکه بتونن شرایط رو کمی کنترل کنن برای وضعیت مردم خودشون؟
ببینید، در خیلی از کشورها برای حفظ قدرت خرید، مثل اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای اروپایی، برای حفظ قدرت خرید مردم تصمیم های اتخاذ شده، به خصوص در دو عرصه. یکی افزایش شدید قیمت انرژی است که میخوان سطح زندگی خانوارهایی که در شرایط بدتری هستند برای اونها حفظ بکنن، و اینطور مواد غذایی به دلیل بحران اوکراین افزایش پیدا کرده. در این عرصه یک مقداری به اصطلاح یارانه هایی پرداخت میشه به این گونه خانواده ها در حال حاضر برای اینکه حفظ قدرت خریدشون حفظ بشه. ولی در مجموع عواملی هست که در کنترل بانک های مرکزی و مسئولان اقتصادی نیست. مثلا جنگ اوکراین و بحرانی که در حال حاضر بر اروپا سنگینی میکنه، کسی نمیدونه که فرجام این جنگ و تأثیرش روی قیمت انرژی و همینطور تأثیرش روی قیمت مواد اول غذایی چقدر باشه، و همین دلیل پیشبینی کار دشواری است.
گفتگوی بود با فریدون خوان، اقتصاددان، درباره پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از رکود جهانی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما بیش از 1000 مورد ابتلا به آبله میمون در نیویورک شناسایی شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.